بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن. جلسه 70 از تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما هستیم و رسیدیم به حوادث هنگامه رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم و شروع مظلومیت مضاعف امیرالمومنین نسبت به گذشته، چون خیلی ها فکر میکنن امیرالمومنین در دوران پیغمبر اکرم مظلوم نبودن، در حالی که بیشترین ظلم ها در دوران پیغمبر اکرم به نوعی به امیرالمومنین میشد و حسادت ها، هرچند که بعد از پیغمبر اکرم حجم بالایی مظلومیت اضافه شد و این مظلومیت تشدید شد. به هر حال ما رسیدیم به بحث رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم که در سیر تاریخی بحث از امیرالمومنین علی علیه السلام بهش اشاره میکنیم. دو جلسه گذشته روایات اهل سنت و روایات شیعه امامیه رو در مورد مسمومیت پیغمبر اکرم در خیبر نقل کردیم و این روایات رو نقد کردیم و اشکالاتی رو به این روایات وارد دونستیم و البته امروز راجع به این روایات نکات جدیدی رو هم خواهیم گفت. امروز بحث ما در واقع ادامه همون بحث هست و عنوان بحث هم این در واقع رحلت یا شهادت رسول الله هست. چقدر خوبه به جای تعبیر پیامبر اسلام یا پیغمبر اسلام از تعبیر رسول الله استفاده کنیم، پیامبر خدا. وقتی میگیم پیغمبر پیامبر اسلامه که نه جوری تخصیص دادیم و ایشون رو فقط مخصوص مسلمان ها دونستیم، در حالی که پیغمبر خدا برای همه بشریت مبعوث شده و البته ایرادی هم نداره تعبیر پیامبر اسلام، ولی خب بهترش رسول الله یا رسول خدا هست. خب جلسات گذشته هم عرض کردیم که کیفیت رحلت یا شهادت حضرت پیامبر و اینکه آیا به وفات طبیعی از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن یک مسئله چالشی است بین علمای اسلامی و حتی در بین علمای شیعه، و عده قائل به شهادتن و معتقدند که یکی از جلوه های مظلومیت پیغمبر اکرم این هست که به جای عنوان شهادت واژه رحلت در مورد پیغمبر اکرم ذکر میشه که نوعی جفا در حق این پیامبر مظلوم هست. یکی از مؤلفین پرکار عالم اسلامی و مذهب تشیع آقای نجاح عطائی هست که ایشون یک کتاب حدوداً 160 صفحه‌ای داره به نام اغتیال النبی، که این کتاب در نرم افزار مکتبت و اهل البیت هم موجوده. نرم افزار مکتبت و اهل البیت نرم افزار بسیار کاربردی در علوم اسلامی که توسط در واقع دفتر حضرت آیت الله سیستانی سال هاست منتشر شده و آپدیت های جدیدی از این نرم افزار هم آمده. برای محققین در علوم اسلامی واقعا لازمه. در مقابل این گروه ادهی هم هستن که اساسا قبول ندارن و اینا میگن که طرح عنوان شهادت برای پیغمبر اکرم باعث گسترش تقابل مذهبی است و فقط شکاف بین شیعه و سنی رو بارستر و متمایزتر میکنه و هیچ نتیجه اخلاقی هم در این مسئله بار نیست و معتقدن که حتی این برخلاف فرمایشات حضرت آقاست و اینکه ایشون بر مسئله وحدت تاکید میکنند. وقتی شما بری سر مسئله شهادت پیغمبر اکرم، خواه نخواه باید بگی چه کسی به شهادت رسون پیغمبر اکرم رو، یعنی ایشون قاتل داشتن، که خب ذهن ها مثلا میره سراغ همسران پیامبر و عده‌ای از مسئولان سقیفه که خب محل اختلاف ما با اهل سنت، در حالی که بنده معتقدم در فضای دانشگاهی و در فضای علمی هیچ گونه ایرادی نداره ما این بحث رو بررسی بکنیم به عنوان یک موضوع علمی بدون در واقع دست برداشتن از اصول وحدت یا تقابل درست کردن. یه نکته رو مقدمتا عرض بکنم، ببینید برخی از مسائل چالشی که در تاریخ اسلام وجود داره ممکنه اینها در منابع رسمی ذکر نشده باشه ولی در منابع روایی و حدیثی آمده باشه. مثلا معروفه که شما واقعی مهم قدیر رو در کتاب معروف طبری، بزرگترین مورخ اهل سنت، یعنی تاریخ الامم و رسل و الملوک، معروف به تاریخ طبری، شما نمیبینید ولی ایشون در تفسیرش، در کتاب تفسیرش که معروف به تفسیر طبری هست، به واقعی قدیر اشاره کرده. جالبه که ایشون یک کتاب مستقل و جداگانه‌ای هم در موضوع ولایت داره که در اون به طرق حدیث قدیر اشاره کرده. البته الان در دست ما نیست، به دست ما نرسیده، اما علمای بزرگ اهل سنت مثل ذهبی که از علمای متعصب اهل سنت هست، در تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه 713 میگه که رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جریر، من یک جلد کامل از طرق حدیث قدیر رو دیدم که متعلق به ابن جریر طبری بود. فندهشت و له و لکسرت تلک طرق، واقعا مایه شگفتی من شد به خاطر این حجم از در واقع طرق نقل حدیث قدیر. اما منابع تاریخی همیشه با انگیزه هایی نوشته شده و سانسورهایی در اون روا داشته شده که خب الان موضوع بحث ما نیست. اگر علاقه داشتید به کتاب معالم المدرسه تن جلد 1 از علامه سید مرتضی عسکری مراجعه کنید، ایشون 10 نوع کتمان در منابع تاریخی رو ذکر کردن. منابع تاریخی به هر حال خبرگزاری های رسمی حکومت بودن و بعضی موارد رو ممکنه در منابع تاریخی نقل نکرده باشن اما در منابع روایی و حدیثی آورده باشن. موضوع شهادت پیغمبر اکرم از همین سنخه که در منابع تاریخی بازتاب چندانی نداره اما در منابع روایی اهل سنت و حتی منابع روایی شیعه هست. مثلا در اهل سنت حاکم نیشابوری در المستدرک و الصحیحین مسموم شدن پیغمبر اکرم رو ذکر کرده. در بین منابع شیعی هم همینطور، بیشتر از منابع تاریخی در منابع حدیثی هست. خب نکته بعدی، موضوع شهادت پیامبر نزد فریقینه، هم شیعه و هم اهل سنت. مسئله شهادت ایشون فقط ادعای شیعه نیست و در فریقین طرفدار داره. اختلاف اصلی در کیفیت این شهادت و قاتل هست. اگر روایات فریقین رو به درستی بررسی کنیم در خصوص شهادت پیغمبر اکرم، دو نظر عمده هست. یک نظر این که بعضی از نزدیکان پیغمبر اکرم به ایشون سم دادن که این قول در منابع شیعی قوی تره، و دیگری که قول اهل سنت اگرچه در منابع شیعی هم انعکاس یافته، مسئله شهادت ایشون رو به زن یهودیه در ماجرای خیبر و اون جریان گوشت مسموم ارجاع میده که مفصل هم روایات اهل سنت و به تبعش روایات شیعه رو توضیح دادیم در دو جلسه گذشته و نقد کردیم، که یک نقدش این بود که در این صورت قائل به ترور بیولوژیکی باید بشیم اگر قبول بکنیم که چرا پیامبر بعد از گذشت چند سال سم در ایشون اثر کرده، چون ماجرای خیبر سال 7 هجرت بوده که اون زن یهودی میخواست پیغمبر رو آزمایش بکنه که اگر ایشون پیامبر نباشند در واقع در اثر این سم کشته خواهند شد و اگر پیامبر باشند خداوند ایشون رو از مسموم بودن گوشت مطلع خواهد کرد. خب ما مفصل آوردیم و روایت رو نقد کردیم و لازم به تکرار هم نیست. بنابراین در منابع شیعه عمدتاً قول قوی تر این هستش که نزدیکان رسول اکرم به ایشون سم دادن و در منابع اهل سنت موضوع مسموم شدن پیغمبر اکرم و به تبع شهادت رو به موضوع ماجرای خیبر و اون زن یهودیه مربوط میکنن که ما جلسات قبل خب عرض کردیم. یه نکته ایرم من در کلاس گفتم و در یکی از جلسات و ضبط نشد، اینجا به عبارتی تکرار میکنم برای اینکه در اختیار سایر عزیزان هم باشه، اینکه مسئله ترور پیغمبر اکرم یک مسئله عجیبی نیست و ما در موارد متعددی عرض کردیم که سوء قصد به پیغمبر اکرم انجام شده و من برخی از موارد ترور رو در همون جلسه اولی که بحث روایت اهل سنت رو شروع کردیم، یعنی جلسه 68 من اونجا عرض کردم و ما با مراجعه به منابع تاریخی متوجه میشیم که موضوع تلاش برای ترور فقط مخصوص پیغمبر اکرم نبوده، حتی اجداد پیغمبر اکرم هم در معرض ترور بودن. مثلا راجع به عدنان که جد 21 پیغمبر اکرم هست، منجمین گفته بودن که از نسل او کسی خواهد آمد که جن و انس فرمانبردار او خواهند شد، لذا ایشون دشمن زیاد داشت و معروفه که یک بار به جان او سوء قصد شد و ایشون بر دشمنان خودش فائق آمد. یا راجع به جناب عبدالمطلب جد پیغمبر اکرم، مشهوره که احبار یهود غذایی را آغشته به سم کردن و خانه عبدالمطلب فرستادن که عبدالمطلب از اون غذا نخورد. یا حتی راجع به پدر پیغمبر اکرم معروفه که در برخی از منابع آمده، در بهار مجلسی هم آمده که یهود وقتی که جناب عبدالله پدر پیغمبر اکرم به قصد شکار از مکه خارج شده بود، فرصت رو مغتنم شمردن و میخواستن ایشون رو به قتل برسونن که وهب بن عبد مناف به کمک عبدالله شتافت و ایشون هم پدر خانوم پدر پیغمبرن، یعنی پدر خانوم عبدالله ابن عبدالمطلب وهب ابن عبد مناف که دختری داشت به نام آمنه بنت وهب که مادر پیغمبر اکرم هست. در مورد خود پیغمبر اکرم هم ما مواردی رو گفتیم، مواردی رو هم ذکر نکردیم، مثلا اینکه وقتی پیغمبر در سن 9 یا به نقلی 12 سالگی به همراه جناب ابو طالب صلوات الله علیه برای تجارت به سمت شام رفتن، اون راهب مسیحی به نام بحیرا نشانه های پیغمبری رو وقتی در پیغمبر دید و از روی این علائم پیغمبر رو شناخت، خیلی به ابو طالب سفارش کرد که مراقب او باش، اگر یهود او رو بشناسن همون جوری که من شناختم او رو حتما خواهند کشت و او پیغمبر این امته. و نقل که افرادی از اهل کتاب طبق نقل سیره ابن هشام پیغمبر رو در همون دیر راهب در صومعه بحیرا دیدن و میخواستن حضرت رو بکشن و خود بحیرا مانع اونها شد و بالاخره اونها رو منصرف کرد. یا جریان بنی نذیر رو که عرض کردن، وقتی پیغمبر به سمت یهود بنی نذیر رفتن برای پرداخت دیه از اونها کمک بگیرن، یهود منافقانه برخورد کردن و گفتن که ما استدعا داریم که شما امروز مهمان ما باشید. حضرت به لحاظ امنیتی داخل قلعه اونها نشدن، در قسمت بیرونی به دیوار قلعه تکیه دادن و اینا با خودشون گفتن این بهترین فرصت برای کشتن او. یک نفر قرار بر این بود که پشت بام بره و سنگ بزرگی رو از بالا رها بکنه که جبرئیل پیغمبر رو از نقشه اونها مطلع کرد و پیغمبر به سمت مدینه برگشتن و اون جریان بنی نذیر و اخراجشون که پیغمبر به اونو مهلت دادن که باید مدینه رو ترک بکنید. جریان در واقع یه نقلی هست راجع به اسلام آوردن خلیفه دوم در طبقات الکبری ابن سعد هست، در سیره ابن اسحاق هست که وقتی هنوز مسلمان نشده بود، چون میدونید که ایشون سال ششم بعثت تازه مسلمان شده، ایشون شمشیر رو برداشته بود و در واقع به مردی از قبیله بنی زهره برخورد کرد که او سوال کرد کجا میری؟ گفت میخوام برم محمد ابن عبدالله رو بکشم، که جریانش مفصله که حالا اونم بهش جواب میده که اگر او رو کشتی چجوری از شمشیرهای بنی هاشم و بنی زهره جان سالم به در خواهی برد، که عمر میگه ظاهرا تو هم از آینی که بر اون بودی دست برداشتی، اگه من بدونم و مطمئن بشم اول تو رو میکشم. که این جریان در واقع رفتن خلیفه دوم به نزد پیامبر قبل از اسلام آوردنش هم یک مسئله قابل توجهیه. جریان لیلة المبیت رو گفتم، ماجرای عقبه هرشا رو گفتم که پیغمبر اکرم وقتی با کاروان از تبوک به مدینه برمیگشتن، در بین راه روحی از اصحاب توطئه کردن که وقتی حضرت از اون عقبه هرشا، یعنی از اون راه باریکی که بود، خواستن عبور بکنن، شطور حضرت رو رم بدن تا حضرت به دره سقوط کنن و کشته بشن، که پیغمبر از این توطئه مطلع شدن و به نحوی که حالا در جای خودش باید مفصل بحث بکنیم این توطئه رو خونسا کردن. به عمار فرمودن که زمام شطور رو بگیره و حذیفه هم شطور رو برانه، و حتی پیغمبر به حذیفه وقتی اینها حمله کردن دستور دادن که اونها رو شناسایی بکنن. اگر به کتاب صحیفه علامه عسکری مراجعه کنید، اطلاعات خوب و تحلیل خوبی راجع به این جریان علامه عسکری به شما خواهد داد. عرض کنم خدمت شما که یا جریان ابو سفیان، یعنی خود بزرگان قریش، حالا من بعضیش از بعد از هجرت گفتم ترتیب زمانی نداشت، خود ابو سفیان بارها علیه پیغمبر توطئه کرد و عرض کنم خدمت شما که یک اعرابی تطمیع شده بود از ناحیه ابو سفیان که به او شطور داده بود، به او زاد و دوشه داده بود که بره مدینه و پیغمبر رو در واقع ترور کنه، که این اعرابی طبق نقل البدایه و نهایه ابن کثیر آمد در مدینه و پیغمبر با اصحاب نشسته بودن، گفت کدوم یکی از شما فرزند عبدالمطلبه؟ که حضرت فرمود من هستم، و این آمد جلو و خم شد که انگار که مثلا میخواد یک رازی رو به حضرت بگه. یکی از اصحاب همونجا دستش به لباس او خورد و متوجه خنجر شد و او رو در واقع کنار کشیدن و او هم خودش رو باخت و شروع کرد به التماس کردن و اینها. یا مثلا صفوان ابن امیه از سران قریش و از آزار دهندگان پیغمبر اکرم که وقتی که جنگ بدر پیش آمده بود، صفوان که از بزرگترین سران قریش بود، اینجا پیغمبر مدینه هست ولی از اینا از مکه برای پیغمبر توطئه می‌کردن، وقتی صحبت از جنگ بدر بود یه نفر گفتش که عمیر ابن وهب جحمی اگر به خاطر اهل و عیالم نبود، به خاطر اون قرض و قول هایی که دارم نبود، من میرفتم و محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه رو میکشتم، ولی من چنین کاری نمیتونم بکنم چون اهل و عیال دارم و زخمم خورده بود از پیغمبر، فرزندم دست اونها اسیره. که این صفوان ابن امیه فرصت رو غنیمت شمرد، گفت من بدهی تو رو میدم و تو برو این کارو بکن، که اینم آمد و شمشیر خودش رو به سم آغشته کرده بود، نزدیک پیغمبر رفت و پیغمبر پرسیدن برای چه کاری اومدی؟ گفت به خاطر فرزندم اومدم که الان اسیر شماست، در حق او مثلا نیکی بکنید. که حضرت فرمودن پس این شمشیری که حمایل کردی چیه؟ و حضرت هم از نقشه او و صفوان ابن امیه در کنار حجر الاسود خبر دادن که شما نشسته بودین نقشه میکشین و همین باعث شد که عمر مسلمان بشه. یعنی وقتی معجزه را از پیغمبر اکرم دید مسلمان شد، که اینو مرحوم قطب راوندی در الخراج و الجرائح نقل کرده. مرحوم قطب از علمای قرن ششم هست، از علمای مخلص و ارزشمند شیعه هست. خب ما الان باید روایات مربوط به شهادت پیغمبر اکرم رو در منابع اهل سنت بررسی بکنیم، که من اگر خاطر دوستان باشه ابتدای بحث عرض کردم که اون چیزی که در منابع شیعه قوی تر هست موضوع این هستش که بعضی از نزدیکان پیغمبر به ایشون سم دادن، و در منابع اهل سنت هم عرض کردم که مسئله اون زن یهودیه در ماجرای خیبر هست. اما ما وقتی شهادت پیغمبر رو در منابع اهل سنت بررسی میکنیم به این معنا نیست که اون روایاتی که در منابع شیعه اومده اونجا قابل رهگیری نیست. یه روایت مهمی است در کتاب صحیح بخاری به نقل از همسر پیغمبر اکرم دختر ابوبکر، که روایت اینه که قالت عائشه لددنا رسول الله فی مرضه، ما در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشون به زور دارو ریختیم و جعل یشیر الینا لا تلدونی. پیغمبر با اشاره میفهمودن که به من دارو نخورانید. قال فقلنا کراهیت المریضه به دوا، گفتیم منظور ایشون اینه که بالاخره مریض از دارو بدش میاد. فلما افاق، وقتی حال حضرت بهتر شد، یه مقداری سر حال تر شدن، قال علم انحکم انتلدونی، من شما رو از این که به من دارو بخورانید نهی نکردم. قلنا کراهیتون لدوا، که باز گفتن که این به خاطر این که بالاخره مریض دوا دوست نداره، شما از این باب دارید میگید. که فرمودن که لا یبقى منکم احد الا لده و انا انظر الا العباس فانه لم یشهدکم. میگه که باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دارو ریخته بشه غیر از عباس، عموی پیامبر، که شاهد ماجرا نبوده. این لددنا هم در کتاب عمدت الغاری عینی حنفی آمده که مشتق من اللدود و هو ما یصب فی المصعط من الدواء، از ماده لدود گرفته شده، از ریشه لدود، و لدود دوایی است که از دارودان در یک طرف دهان مریض ریخته میشه، که منظورش هم حالت قطره چکانه که امروز ما میگیم برای مریضی استفاده میشه. این یک روایت هست، روایات شهادت پیغمبر در منابع اهل سنت، که ملاحظه میفرمایید ما قصد اصلیمون موضوع غیر خیبر هست، چون اونو بررسی کردیم کامل. یا نقل شده در انساب الاشراف بلازوری جلد یک صفحه 577 که دخل فی قبر رسول الله علی ابن ابی طالب و الفضل و اسامه، امیر المؤمنین و فضل و اسامه در قبر رسول خدا داخل شدن. حالا من قبلا اینا رو بحث کردم و گفتم چه کسی وارد قبر پیغمبر اکرم شد. طبق این نقل فضل و اسامه هم بودند، که ما عرض کردیم که امیر المؤمنین پیغمبر رو داخل قبر گذاشتن، امیر المؤمنین تکفین کردن، امیر المؤمنین غسل دادن، امیر المؤمنین دفن کردن. روایت هم قبلا بحث کردم من در جلسات گذشته. اینجا یک مردی که از انصار بود، فقال رجل من الانصار یقال له ابن خولی، یک مردی از انصار که به او ابن خولی گفته میشد، گفتش که قد علمت انی کنت ادخل قبور الشهدا، شما میدونید رسم من این بود، عادت من این بود که در قبور همه شهدا داخل میشدم. حالا میرفتم داخل قبر برای دفن کردن، کمک کردن، یا نه برای تبرک جستن و بالاخره برای پیمان بستن با شهدا. و رسول الله افضل الشهدا، رسول خدا با فضیلت ترین شهداست. فعد خلمه اهم با اونها وارد قبر شد، که این در روایت یه جورایی داره میگه که پیغمبر شهید شده که این آدم میتونه این حرف رو جلوی سایر مسلمین بگه. حاکم نیشابوری در المستدرک و الصحیحین جلد 3 صفحه 61 و 67 در باب المغازی و سرایا، ایشون از قول شعبی میگه والله ثم رسول الله، به خدا رسول خدا مسموم از دنیا رفت. که حالا ایشون در ادامه این روایت که از شعبی شنیده میگه ابوبکر هم بهش سم دادن، عمر ابن خطاب هم که کشته شد، عثمان هم که کشته شد. حالا ما در مورد اینکه ابوبکر بهش سم دادن یا نه تردید جدی داریم، و ولی خب عمر به قتل رسید، عثمان به قتل رسید و امیرالمؤمنین بعد میگه که به شهادت رسید، ثم الحسن ثم الحسین، که اینا در واقع همشون کشته شدن، شهید شدن، حالا یعنی یا با سم یا با قتل. و میگه فمان ارجو بعدهم، بعد از اینا دیگه ما به کی امید ببندیم. و همچنین آمده که در مستدرک در جلد 3 صفحه 67 که مادا یتوقع من هذه الدنيا الدنيه، از شعبی نقل کرده که از این دنیای پس دیگه چه انتظاریه که وقت ثم رسول الله، که به پیغمبرش سم بدن. اینم باز در منابع اهل سنته. یا روایت چهارمی که در المنتظم ابن جوزی آمده که ثم رسول الله، پیغمبر سم داده شد، بعد ادامش همون جریان خیبر رو نقل کرده که سمت و زینب امراه سلام ابن مشکم، اهدت له شات مسمومه فاکل منها فدعاها رسول الله فاعترفت فقتلها و یقال تا آخر، که همسر سلام ابن مشکم زینب بنت حارث او رو سم داد. روایت پنجمی که در منابع اهل سنت هست، بیهقی از عبدالله ابن مسعود نقل کرده، و من اینو اگر خاطرم باشه در ابتدای جلسه 68 شاید گفته باشم که عبدالله ابن مسعود میگه لئن احلف تسعا ان رسول الله قتل قتلا احب الی من احلف واحد انه لم یقتل، میگه اگر 9 بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده، شهید شده یعنی، و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، منظورش اینه، برای من بهتر از اینه که 1 بار قسم بخورم که او کشته نشده. و ذالک ان الله اتخذه نبیا و اتخذه شهیدا، این به خاطر این هستش که خداوند او رو نبی قرار داد و شهید قرار داد، هر دو. که این روایت رو ابن کثیر به نقل از بیهقی در کتاب البدایه و النهایه هم آورده. اما شهادت پیغمبر اکرم در منابع شیعه، در برخی منابع شیعه 2 گونه دلیل برای شهادت پیغمبر ذکر شده، خوب دقت بکنید. 1 نوع گزارشاتی است کلی که حاکی از این هست که همه اهل بیت علیهم السلام به شهادت میرسن. خب پیغمبر اکرم هم بزرگ اهل بیت و رأس اهل بیت علیهم السلام هست. بالاخره این که وقتی بگیم اهل بیت شهید میشن، پیامبر در رأس اونهاست، در رأس اهل بیت. یعنی روایاتی که در مورد شهادت همه معصومین علیهم السلام رسیده، که اگر نگیم به حد تواتر، حداقل میتوان گفت مستفیضه هستند، یعنی به درجه استفاضه رسیدند. و نوع دوم هم گزارشاتی است که در خصوص تک تک اهل بیت و به صورت مصداقی اشاره به شهادت اونها شده. در مورد گونه اول، ما خب روایات متعددی داریم که هیچ کدام از معصومین با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن و به شهادت رسیدن. وقتی من این مطلب رو عرض میکنم، میدونم که مرحوم مفید در این انقلت وارد کرده و اشکال وارد کرده که بعدش عرض خواهم کرد. عرض میشود که از امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود ما من نبی ولا وصی الا شهید، هیچ نبی و هیچ جانشین پیامبری نیست مگر اینکه شهید است. خب همین مطلب رو جناب شیخ صدوق در کتاب‌های ملای حضرالفقیه، امالی، عیون اخبار رضا، این کلیت رو با نقل روایت ایشون هم تایید کرده. به نقل از حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت را آورده در ملای حضور جلد 2 صفحه 585، در امالی صفحه 63، در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 256. حدثنا محمد ابن موسی ابن المتوکل رحمه الله قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی السلت عبد السلام ابن صالح الحروی قال سمعت الرضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود والله ما منا الا مقتول شهید، هیچ کسی از میان ما اهل بیت نیست مگر اینکه کشته شده شهید است. که خب پیغمبر اکرم هم رأس ائمه است و وقتی امام رضا میگه ما منا، حساب ائمه که از پیغمبر اکرم جدا نیست. جناب شیخ صدوق از این ماجرا مطمئن بوده، یعنی شما اگر بخواید نظر شیخ صدوق را بدانید، که خب میدانید جلالت شأن مرحوم صدوق رو، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه هست، متوفای 381، عالم جلیل القدر، اونایی که تهرانن، اونایی که در ری زندگی میکنن زیارت شیخ صدوق مشرف بشن، در مقبره ابن باب وی در ری زیارت شیخ صدوق برید، مرحوم شیخ رجب علی خیاط هم اونجا هستن، مرحوم حاج مرشد چلویی، خیلی از بزرگان و خیلی از سران مشروطه و روزنامه نگاران زمان قاجار و اینها اونجا هستن. و اون شیخ صدوقی که در قم هست، یعنی ابن باب وی که در قم هست، پدر شیخ صدوقه، یعنی جناب علی ابن حسین ابن باب وی، بهشون هم میگن ابن باب وی، جناب محمد ابن علی ابن حسین میشه شیخ صدوق که در ری مدفونه. مرحوم شیخ صدوق کتابی دارن به نام الاعتقادات که این کتاب مورد انتقاد شیخ مفید هم قرار گرفته. ایشون میفرماید، جناب شیخ صدوق در صفحه 98 این کتاب، و اعتقادنا فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه ثم فی غزوه خیبر فما زالت هذه الاکله تعاوده حتی قطعت ابهره فمات منها. اعتقاد ما در مورد پیغمبر اکرم این هست که اون جناب در جنگ خیبر، که البته در برخی از نسخ نوشته جنگ حنین، مسموم شدن و پیوسته همون خوراک در واقع که خورده بودن اذیت میکرد ایشون رو، تا اینکه رگ پشت ایشون رو برید و همین سبب شهادت ایشون شد. که در واقع حالا من اول خلاصش رو بگم، ایشون در این کتاب معتقدن که اعتقاد ما درباره پیغمبر و ائمه اینه که برخی با شمشیر به شهادت رسیدن و گروهی مسموم شدن با سم و به شهادت رسیدن، و ایشون میگن این امری است که حقیقت داره و امر شهادت اونها بر مردم مشتبه نشده و کسانی که در این امر شبهه کنند به هیچ وجه داخل در دین ما نیستند و ما از اونها براءت میجوییم. بعد ایشون دونه دونه قاتلان ائمه رو هم معرفی کرده که مردم بدونن هر کدام از ائمه ما رو چه کسی شهید کرد. و همون جوری هم که دیدید از جمله اولی که نقل کردم، ایشون ماجرای شهادت پیغمبر رو به ماجرای سمبه در موضوع خیبر و اون زن یهودیه مرتبط میدونن. بعد ایشون میگه و امیر المؤمنین قتله عبدالرحمن ابن ملجم لعنه الله و دفن بالغری، ترجمهش واضحه که امیر المؤمنین رو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی معروف به ابن ملجم به شهادت رسوند و حضرت در نجف دفن شدن. و الحسن ابن علی سمته امرأته جعده بنت العشعث الکندی فمات من ذلک، حضرت مجتبی علیه السلام رو همسرش جعده بنت العشعث سم داد و او رو شهید کرد. و الحسین ابن علی قتل به کربلا حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه در کربلا شهید شد و قاتله سنان ابن انس لعنه الله. قاتل او سنان ابن انس بود که حالا علتش هم که میگن سنان ابن انس به خاطر اینکه دو نقل هست در مورد اینکه چه کسی سر مطهر سید الشهدا رو جدا کرد، هم اسم شمر آمده در برخی منابع و هم اسم سنان ابن انس. ولی خب وقتی میگه مثلا سنان ابن انس به این معنی نیست که امام حسین یه قاتل داشته، عمر صد قاتل امام حسین حساب میشه، یزید عبیدالله زیاد که دستورش رو داده بودن، بلکه گناهشون بیشتر هم هست از اونایی که در صحنه کربلا حاضر بودن. و علی ابن حسین سید العابدین علیه السلام سمه الولید ابن عبد الملک فقط علیه، ایشون میگه امام سجاد علیه السلام رو ولید ابن عبد الملک به شهادت رسون، خلیفه بود. و الباقر محمد ابن علی علیه السلام سمه ابراهیم ابن ولید فقط علیه، امام باقر علیه السلام رو ابراهیم ابن ولید شهید کرد. و صادق علیه السلام سمه المنصور فقط علیه، امام صادق رو منصور دوانیقی شهید کرد. و موسی بن جعفر سمه هارون الرشید، معنیش واضحه. و رضا علی ابن موسی قتله المأمون بالسم، مأمون با سم امام رضا رو شهید کرد. و ابو جعفر محمد ابن علی قتله المعتصم بالسم، معتصم امام جواد علیه السلام رو شهید کرد. و علی ابن محمد قتله المعتزد بالسم، معتزد خلیفه عباسی امام هادی رو شهید کرد. و الحسن ابن علی ین العسکری قتله المعتمد بالسم، که معتمد عباسی حسن ابن علی ین العسکری امام عسکری رو با سم به شهادت رسوند. خب عرض کنم خدمت شما که ایشون در کتاب عیون و اخبار و رضا جلد دو صفحه 203 به همین مضمون روایت دیگری رو از امام رضا علیه السلام آورده که حضرت فرمود و ما منا الا مقتولون، هیچ کدام از ما اهل بیت نیست مگر اینکه کشته میشه. و انی والله لمقتولون بسم، و من به خدا قسم با سم به شهادت خواهم رسید. به اغتیال من یغتالونی، با حیله و نیرنگ و ترور کسی که میدونیم کیه و میشناسیمش و من رو ترور خواهد کرد. اعرف ذالک به عهد معهود من رسول الله، که ما این را از اون عهد معهود پیغمبر اکرم میشناسیم، این که پیغمبر اکرم به ما خبر داده که هر کدوم از شما به دست چه کسی شهید میشید. یا مثلا علامه تبرسی جناب فضل ابن حسن در دو کتاب تاج الموالید و اعلام الورا به اعلام الهدا از امام صادق علیه السلام از امام رضا علیه السلام نقل کردی که والله ما منا الا شهید المقتول، در تاج الموالید صفحه 106، در اعلام الورا جلد 2 صفحه 132. عرض کنم خدمت شما که یا خزاز قمی در کفایت الاثر از قول امام حسن علیه السلام نقل کرده ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه کشته می شود، یعنی در میدان جنگ، یا با سم به شهادت می رسه. یه جای دیگه هم از امام حسن علیه السلام نقل شده که خطب الحسن ابن علی بعد قتل ابی، امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین خطبه خوندن و در خطبه خودشون فرمودن که لقد حدثنی حبیبی جدی رسول الله، حبیبم جدم پیغمبر اکرم برای من حدیث کرد که ان الامر یملکه 12 اماما من اهل بیته، که این امر امامت رو 12 نفر امام از اهل بیت پیغمبر و از برگزیدگان پیغمبر و صفوته در عهده خواهند گرفت که ما منا الا مقتول او مسموم، کسی از ما نیست مگر اینکه کشته خواهد شد در میدان جنگ یا به شهادت خواهد رسید با سم، در جلد 27 بهار صفحه 217. ببینید اینا به مسئله شهید بودن تمامی اهل بیت اشاره داره. البته برخی از این روایات در ضمن حدیثی بیان شده که به ماجرای مسمومیت پیغمبر در خیبر اشاره داره، که خب نقدهای بسیار زیادی بهش وارده به اون جریان. حالا من اگر بخوام اعتقاد علمای شیعه را بگم از اینجا به بعد، غیر از روایات، علمای بزرگ ما، افراد قابل توجه مکتب مذهب تشیع، اینا خودشون چه اعتقادی داشتن غیر از روایاتی که نقل کردن؟ مثلا شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات عرض کردم، ایشون فرمود و اعتقادنا فی النبی انه ثم فی غزوه خیبر فما زالت هذه الاکله تعاوده حتی قطعت ابهره فمات منها، که پیغمبر در جنگ خیبر مسموم شد و پیوسته این ناراحتی در اون جناب بازگشت میکرد، یعنی میومد سراغ حضرت تا اینکه بالاخره رگ گردنش بر اثر سم قطع شد و از این در واقع رنج پیغمبر به شهادت رسید در اثر این رنج. که حالا این ابهره که اینجا گفته میشه، اینکه چه رگی قطع شد، این ابهره دو تا معنا داره. یکی رگی است در پشت که ظاهرا از مثلا گردن عبور میکنه و میره به پشت، یا یک رگی که در قلبه و قیل فی القلب اذا انقطع مات، یا اون رگی که در قلبه که اگر قطع بشه انسان از دنیا میره. جناب شیخ مفید کتابی دارن به نام المقنعه. مرحوم شیخ مفید متوفای 413 هستند. ایشان در کتاب المقنعه، که البته خب یک کتاب فقهی هست و ایشون کتاب رو هم با یک مقدمه آغاز کرده که گفته من در این کتاب مباحثی میارم که دانستنش برای همگان لازمه و هیچ کس مجاز نیست در اونها اهمال کنه، سستی کنه. افتحهو بما يجب على كافة المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع اهماله البالغين اذ هو اصل الايمان والاساس الذي عليه بناء جميع اهل الاديان وبه يكون قبول الاعمال ويتميز الهدى من الضلال وبالله استعين. ایشون در این کتاب المقنعه جمله‌ای دارن خیلی مهمه، چون شیخ مفید در مورد شهادت برخی از ائمه این قلتایی دارن، جلوتر خواهم گفت. ایشون شهادت پیغمبر، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، موسی بن جعفر و تا حدی امام رضا علیه السلام رو قبول میکنن، در مورد بقیه اهل بیت این قلت دارن. خب ما جواب داریم به ایشون. ایشون در این کتاب میفرمایند که قبض بالمدینه مسموما، راجع به پیغمبر، یوم الاثنین لیلتین بقیت من سفر سنت عشر من هجرته و هو ابن ثلاث و ستین سنه. المقنعه صفحه 456. پیغمبر در روز دوشنبه، دو روز مانده به اتمام سفر سال دهم هجرت، در سن 63 سالگی در مدینه مسموم شده و به شهادت رسیدن، که حالا ظاهرا درستش سال 11. پیغمبر در سفر سال 11 هم از دنیا رفتن، یعنی تقریبا دو ماه از سال 11 رو درک کردن. یعنی پیغمبر در حالی که مسموم بودن قبض روح شدن. این جمله مرحوم شیخ مفیده. جناب شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب تهذیب الاحکام، که یکی از کتب اربعه شیعه هست، که من عرض کردم یکیشم برای شیخ صدوق، کتب اربعه شیعه چی هست؟ محمدون سلاس نوشتن، سه تا محمد، محمد ابن یعقوب کلینی، کتاب الکافی که اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی، همشون با هم میشن الکافی. جناب شیخ صدوق متوفای 381 من لا یحضره الفقیه، و جناب شیخ طوسی هم دو کتاب، یعنی جناب محمد ابن حسن طوسی کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار. در کتاب تهذیب الاحکام در جلد 6 صفحه 2 ایشون فرموده ولد به مکه یوم الجمعه السابع عشر من شهر ربیع الاول فی عام الفیل. پیغمبر اکرم در مکه به دنیا آمد در روز جمعه ای که 17 ماه ربیع الاول بود در سال عام الفیل، و صدع بالرساله فی یوم السابع والعشرین من رجب، در روز 27 رجب ایشون به نبوت رسید، و لهو 40 سنه، در حالی که 40 ساله بود. و قبض بالمدینه مسموما یوم الاثنین لیلتین بقیت من سفر الى آخر، و ایشان در مدینه مسموم شد و در اثر این سم از دنیا رفت. این هم اعتقاد مرحوم شیخ طوسی. جناب فضل ابن حسن تبرسی متوفای 548. مرحوم تبرسی از علمای قرن عرض کنم خدمت شما که ششم و صاحب کتاب تفسیری ارزشمند مجمع البیان و صاحب کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا در موضوع امامت که من قبلا ایشون رو پسرش رو و نوش رو و کتابای همشون رو در همین بحث تاریخی و تعمیر المؤمنین یادمه که معرفی کردم. ایشون میفرماید کان المسلمون یرون ان رسول الله مات شهیدا مع ما اکرمه الله به من النبوه، در مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 9 صفحه 184 در ذیل آیات سوره مبارکه فتح، که مسلمانان معتقد بودند از قدیم الایام که رسول الله با وجود آن که نبوت به ایشان کرامت شده بود با شهادت از این دنیا رفتند. یعنی ایشون به در واقع به نبوت رسیدن و این کرامت خداست. یکی دیگر از کرامت‌های خدا در حق ایشون و اکرام خدای متعال در حق ایشون شهادت هست. مات شهیدن، شهید از دنیا رفت پیغمبر. و علامه تبرسی در جای دیگری در مورد شهادت امام عسکری علیه السلام یه جمله ای نوشته، میخواد شهادت امام عسکری رو بگی، در اعلام الورا جلد 2 صفحه 131 میگه و ذهب کثیر من اصحابنا الى انه علیه السلام مذا مسمومن، بسیاری از علمای ما در امامیه در شیعه معتقدن که امام عسکری با سم به شهادت رسید، انه مذا مسمومن و کذالک ابوه و جده و جمیع الائمه، همچنین پدرش و جدش و همه ائمه خرجوا من الدنیا بالشهاده، همه اینا از دنیا رفتن با شهادت. و استدلوا على ذلك بما روی عن الصادق علیه السلام ما من الا مقتول او شهید، علمایشی استدلال کردند بر این قول به اون روایت امام صادق علیه السلام که فرمود هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه کشته خواهد شد به سم الا مقتول او شهید، یعنی شهید خواهد شد در میدان جنگ یا اینکه شهید خواهد شد با سم. قطب راوندی که جلوتر عرض کردم متوفای 573 هست، ایشون در الخرائج و الجرائح در جلد 1 صفحه 241 وقتی مشرف میشید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در اون صحنه آینه، در صحنه آینه حرم وسط صحنه یه قبری اومده بالا، این قبر قطب راوندیه متوفای 573 از علمای بزرگ شیعه، الخراج و الجرائح داره، کتاب الدعوات داره، الدعوات راوندی یا همون سلوت الحزین، روایتی رو ذکر کرده که ماروی عن صادق عن آبائهی، از امام صادق از پدرانش نقل شده ان الحسن علیه السلام، این روایت خیلی مهمه، من توجه میدم به شما خیلی مهمه به دلیل مشابهتی که امام حسن بین خودشون و پیغمبر ایجاد میکنن، ان الحسن علیه السلام قال لأهل بیته انی اموت به سم کما مات رسول الله، امام حسن مشتبه به اهل بیت خودشون به خاندان خودشون فرمودن من مانند رسول خدا مسموم از دنیا میروم، فقالو و من یفعل ذلک، از حضرت پرسیدن که چه کسی این کار رو میکنه، قال امرأتی جعده بنت الاشعث ابن قیس، جعده دختر اشعث ابن قیس، فان معاویه یدس الیها و یامرها بذلک، چرا که معاویه او رو فریب میده و مأمور این کار میکنه، که حالا من قبلا صحبت کردم بحث کردم در مورد علت ازدواج پیغمبر اکرم با برخی از همسرانشون که همسران در واقع چه عرض بکنیم همسران خوبی نبودن، یا در مورد ازدواج اهل بیت علیهم السلام با برخی از افرادی که اینها رو به شهادت رسوندن، این دلیل داره، بی دلیل نیست، در همین زمینه می توانید جستجو کنید، مقالاتی هم هست، ما با این کاری نداریم، نکته ای که ما الان باش کار داریم اینه که دقت بکنید امام حسن دارن اشاره میکنن دقیقاً که پیامبر هم انگار به دست همسرشون شهید شده، و الا کافی بود حضرت بگه که همسرم من رو با زهر میکشه، ولی حضرت به این اکتفا نکردن، ماجرای خودشون رو به رسول خدا تشبیه کردن، یعنی همون جوری که دو تن از همسران رسول خدا در مسمومیت ایشون نقش داشتند، همسر امام حسن هم او رو مسموم خواهد کرد، این فرمایش حضرت چنین فهوایی داره. علامه هلی، علامه هلی حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، متوفای 726، صاحب بسیاری از آثار فاخر مثل خلاصه الاقوال فی معرفت الرجال، در کتاب منتهى الطلب فی تحقیق المذهب، ایشون این کتاب یک کتاب مفصل و استدلالی در فقه که در این کتاب آراء تمام مذاهب اسلامی آمده و جناب علامه هلی استدلال کرده و خود علامه هلی هم میگه اصلا مثل این کتاب نوشته نشده. جالبم هست بدونید که علامه این کتاب رو در 32 سالگی در سال 680 آغاز کرده و تا سال 693 7 جلدشو نوشته و تا سال 720 دیگه چیزی به این کتاب اضافه نکرده و احتمالاً تا آخر عمرش هم چنین کاری نکرده، چون ایشون متوفای 726، ولی طبق گزارش هایی که ما داریم ایشون کتاب رو 32 سالگی نوشته در سال 680، در 693 7 جلدشو به پایان برده. حالا الان ببینید جوانای 32 ساله ما الان مشغول چه کارهایی هم، مثلا حالا انشالله که همه مشغول کارهای مفیدن برای بشریت و برای اسلام و برای تشیع. و تا سال 693 7 جلد نوشته ولی دیگه ادامه نداده و این جلد هفتم هم که نوشته شده اکنون موجود نیست و ما جلد هفتمشو نداریم. به هر حال در این کتاب منتهى الطلب ایشون میفرماید که ولد به مکه یوم الجمعه سابع عشر شهر ربیع الاول فی عام الفیل، همون فرمایش علامه شیخ طوسی را تکرار کرده که ایشون در 17 ربیع الاول عام الفیل به دنیا آمد، در 27 رجب در واقع در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد و قبض بالمدینه مسموما یوم الاثنین، در روز دوشنبه‌ای در اثر سمی که به او داده بودند در مدینه به شهادت رسید. جناب ابن فتال نیشابوری متوفای 508 کتاب روزت الواعظین و بصیرت المتعظین داره، ایشون هم کلامی رو مثل کلام علامه هلی آورده در جلد یک صفحه 182 که قبض بالمدینه مسموما یوم الاثنین. حالا من تا همینجا بسنده میکنم که کلاسمون بنامون بر اینه که از 50 دقیقه بیشتر نشه و جلسه بعد باید ما دلایل قرآنی شهادت پیغمبر رو عرض بکنیم و البته یه تتمه همین بحث داره که از جامعه الروات اردبیلی و روایاتی که در کتاب سلیم ابن قیس آمده در مورد شهادت پیغمبر میخوام حرف بزنم و مختصری هم کتاب سلیم ابن قیس رو معرفی بکنم. پس این شد تا اینجا که ما اقوال علمای شیعه رو در مورد اعتقادشون به شهادت پیغمبر اکرم بیان کردیم. عرض کنم خدمت شما که روایات شهادت پیغمبر رو در منابع شیعه، روایت اهل بیت و پیغمبر در منابع شیعه گفتیم، روایات شهادت پیغمبر در منابع اهل سنت رو هم گفتیم. تا انشالله جلسه بعد ببینیم خدای متعال برای ما چه اراده کرده است، برای شفای همه بیماران خصوصا بیماران کرونایی، چه اونهایی که شیعه امیرالمومنین هستند، چه اونهایی که شیعه نیستن مسلمانن، چه مردم دنیا، برای شفای همشون جز ظالمین و مستکبرین و بدان عالم بخوانید سوره مبارکه فاتحه الکتاب، اللهم صل علی محمد و آل محمد.